اسلامی ایران مشهد مقدس. یاران عزیز، همراهان گرانقدر، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما بزرگواران در سه شنبه دوم دیماه سال 1399 هجری شمسی، هفتم جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و 22 دسامبر سال 2020 میلادی. دوستان، یاران، همراهان، درود بر شما که قصه همراهی دارید. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپی او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الله الصديق الشهيد صلاه كثيره تامه ذاكيه متواصله متواتره مترادفه كافضل ما صليت على احد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به شامگاه رادیو تاجیکی در سه شنبه خوش آمدید. برنامه امشب ما بخش سیاسی است، برنامه جریان شوم، فرهنگنامه، برنامه نمایش، تکرار برنامه راز تندرستی و تکرار برنامه نعمت جوانی. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. تشکر و قدردانی ما را پذیرا باشید. دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
رئیس جمهوری تاجیکستان: نتیجه مذاکرات افغانستان برای همه کشورها مهم است. معاون نخست وزیر تاجیکستان: کمابی فعلی در تاریخ کشور بی سابقه است. با تاکید وزیر امور خارجه ایران بر حمایت تهران از کابل در دیدار با مشاور امنیت ملی افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرها به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان گفت نتایج سازنده مذاکرات صلح افغانها میتواند پیامدهای مثبت نه تنها برای افغانستان بلکه برای همه کشورهای منطقه و جهان داشته باشد. امام علی رحمان روز سه‌شنبه در دیدار رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در دوشنبه با استقبال گرم از مذاکرات صلح بین گروه‌های افغانی و برگزاری اولین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان اظهار امیدواری کرد تلاش‌های صلح در این کشور دوست و برادر جامعه عمل بپوشاند. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین برای همکاری‌های جدید با افغانستان در زمینه‌های علمی، آموزشی، فرهنگی، هنری، اطلاعاتی و فعالیت‌های اجتماعی اعلام آمادگی کرد. در این دیدار عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با اشاره به وضع فعلی و دورنمای همکاری های تاجیکستان افغانستان از گفتگوی منظم سیاسی بین دو کشور برای تقویت مناسبت های دوستانه و دستیابی به راه های تحکیم روابط در همه عرصه ها اظهار رضایتمندی کرد. همچنین دو طرف در این نشست با بررسی اقدامات گروه‌های مختلف افراطی و دیگر شبکه‌های تروریستی بین المللی در منطقه و ضرورت تقویت مبارزه مشترک با همه شکل‌های تروریسم و افراط‌گرایی و تحکیم بیشتری همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های امنیتی تأکید کردند. امام علی رحمان و عبدالله ضمن بررسی همکاری‌های تجاری و اقتصادی دو جانبه اجرای طرح‌های منطقه‌ای را برای ایجاد راه‌های جدید راه و ترانزیت بین کشورها ضروری دانستند. افزایش همکاری‌های بهداشتی و درمانی بین دوشنبه و کابل برای پیشگیری از گسترش بیشتری بیماری کووید 19 از دیگر محورهای این گفتگوها بود. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان صبح روز دوشنبه در ادامه سفرهای منطقه خود وارد تاجیکستان شد و با قاهر رسولزاده نخست وزیر، سراج الدین مهردین وزیر کارهای خارجه، طاهر زاکرزاده رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. معاون نخست وزیر تاجیکستان اعلام کرد که کم آبی فعلی در این کشور بی سابقه است و موجب کاهش تولید برق در نیروگاه برقابی شده است. دولت علی سعید هنگام افتتاح ایستگاه جدید توزیع برق در ناحیه باباجان غفور ولایت سغد و بحران کم آبی فعلی در تاجیکستان اشاره کرد و گفت که این پدیده زیست محیطی امسال نه تنها در تاجیکستان بلکه در منطقه آسیای مرکزی بی سابقه می باشد. معاون نخست وزیر تاجیکستان از اجرای برنامه کاهش 50% استفاده از برق در کشور خبر داد و گفت در همه منطقه های تاجیکستان کارگروه های ویژه با هدف دعوت از مردم و مدیران کارخانه ها و مرکز های تولیدی برای صرفه جویی در مصرف برق تاسیس شدند. همچنین به مشترکان روش های استفاده از لامپ های کم مصرف و تجهیزات استاندارد برای کاهش مصرف آموزش داده می شود. در تاجیکستان برای شدت یافتن نظارت بر مصرف برق استاد ویژه کشوری تأسیس شده است که نمایندگان وزارت کارهای داخله، دادستان کل، کمیته دولتی امنیت ملی، آژانس دولتی مبارزه با فساد مالی، شرکت دولتی برق تاجیک و کمیته های دولتی امور زنان و خانواده و ورزش و جوانان شامل می شوند. یکی از وظیفه های این استاد افشاسازی دزدی برق، شناسایی قرضداران بزرگ برقی و دعوت از مردم برای صرفه جویی در مصرف برق می باشد. در همین حال دانشمندان زیستشناس علت کاهش تولید برق در تاجیکستان را آب شدن یخچال‌های طبیعی و کاهش ذخیره‌های آب رودخانه‌های این کشور اعلام کردند. تنها در زمستان سال 2020 میزان بارش‌ها در تاجیکستان در مقایسه با سال 2019 نزدیک به 44% کاهش یافته است. از این رو بر اساس برآورد دانشمندان محیط زیست در دهه‌های اخیر یک سیوم از مساحت یخچال‌های تاجیکستان بر اثر گرم شدن هوا و انتشار گازهای گلخانه‌ای آب شده و خطر کاهش 30% این منابع طبیعی در آینده نزدیک وجود دارد. دانشمندان ذخیره‌های سالانه آب‌های تاجیکستان 64 میلیارد متر مکعب ارزیابی می‌کنند که برابر با 60% از حجم آبی رودخانه‌های آسیای مرکزی است. بستگان ذوالفقار آدینایف منشی محمد مراد آدینایف معاون بازداشت شده حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان از آزادی و از بازداشتگاه موقت اداره پلیس ناحیه حصار خبر دادند. نزدیکان ذوالفقار آدینایف گفتند که وی پس از 15 روز بدون اعلام اتهام آزاد شده است. آدینایف 4 دکبر پس از شرکت در نشست مطبوعاتی رحمت الله ظاهروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که به ماجرای ناپدید شدن محمد مراد آدینایف معاون این حزب اختصاص داشت و دست کارمندان پلیس بازداشت شد. مقامات پلیس ناحیه حصار از دادن توضیح درباره علت بازداشت و اکنون آزادی ذوالفقار آدینایف خودداری کردند و با او گفته شده است که از مصاحبه با خبرنگاران خودداری کند. همچنین با وجود عذرخواهی محمد مراد آدینایف معاون بازداشت شده حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان از کارمندان اداره نظام وظیفه ناحیه حصار و همچنان در بازداشت به سر می‌برد. قبلا در بیانیه دادستانی کلی تاجیکستان با اشاره به بازداشت محمد مراد آدینایف تاکید شده بود. وی با اعتراض به اعزام یکی از فرزندانش به خدمت نظام وظیفه این اقدام را غیر قانونی خوانده و پس از درگیری با کارمندان اداره نظام وظیفه ناحیه حصار با رسیدن ماموران پلیس از محل حادثه فرار کرده بود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 21 دکبر سال جاری قطعنامه جهانی آب برای توسعه پایدار سالهای 2018-2028 را که جمهوری تاجیکستان و هلند پیشنهاد کردند تصویب کرد. این قطعنامه با رای موافقی 190 کشور عضو سازمان ملل متحد به تصویب رسید. در چارچوب قطعنامه آب برای توسعه پایدار 2018-2028 قرار است همایش بین المللی در سال 2023 در قرارگاه سازمان ملل متحد برگزار شود. همچنین در سال 2022 در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان همایش بین المللی نقش آب در کاهش فقر و بیکاری، بهبود خدمات بهداشتی و درمانی و تدوین برنامه تامین آب مورد نیاز کشورها برگزار خواهد شد. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در اجلاس جهانی آب که ماه نوامبر سال 2015 در بوداپست پایتخت جمهوری مجارستان برگزار شد، طرح جهانی آب برای توسعه پایدار در دهه 2018-2028 را پیشنهاد کرد. نخست وزیر روسیه از اختصاص مبلغ 30 میلیون دلار برای ساخت 5 مکتبی روسی زبان در تاجیکستان خبر داد. میخائیل میشوستین با اعلام این مطلب از وزارت کارهای خارجه روسیه درخواست کرده است که حکومت تاجیکستان را از این تصمیم آگاه سازد. خرج ساخت و تجهیز این تعداد مکتب در شهرهای دوشنبه، خوجند، باختر و تورسون‌زاده از صندوق مالی رشد ثبات اتحادیه اقتصادی اوراسیا تامین میشود. مجلس دومای دولتی روسیه تفاهم‌نامه ساخت 5 مکتب روسی زبان در تاجیکستان را در سال 2019 تصویب کرد و مبلغ 30 میلیون دلار برای اجرای این طرح اختصاص داد. مجلس نمایندگان تاجیکستان نیز در سال 2019 تفاهم‌نامه ساخت 5 مکتب روسی زبان در این کشور را تصویب کرد. 3 میلیون دلار از این مبلغ در سال جاری، یعنی در روزهای باقی مانده تا پایان سال، و 27 میلیون دلار باقی مانده نیز در سال آینده 2021 تامین خواهد شد. هر کدام از این مکتب‌ها ظرفیت 1200 دانش آموز را دارد. تدریس در این مکتب‌ها به زبان روسی خواهد بود. با شناسایی 46 مورد جدیدی مبتلایان به کووید 19 در تاجیکستان، شمار این بیماران اکنون به 13034 نفر رسید. با گزارش مرکز مطبوعات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اولیه تاجیکستان، شمار جانباختگان کووید 19 در کشور تا ساعت 19 شامگاه روز سه‌شنبه 21 دکبر سال جاری 2020 بدون افزایش همان 89 نفر قبل است. گفته می شود از 13034 بیماری گرفتار کووید 19 در تاجیکستان تاکنون 12496 نفر بهبود یافتند. در شبانه روز گذشته 41 بیماری کرونایی نیز بیمارستان های تاجیکستان را پس از بهبود یافتن ترک کردند. شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان هستیم. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تهران میزبان مشاور امنیت ملی افغانستان بود. محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه در دیدار حمدالله محیب مشاور امنیت ملی افغانستان در تهران گفت حمایت تهران از کابل را سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران میدانیم. محمد جواد ظریف همچنین بر خروج نظامیان آمریکایی و دیگر کشورهای خارجی از قلمرو افغانستان تاکید کرد و گفت راه حل فراگیر سیاسی با حضور همه گروه‌های افغانستانی بهترین تضمین صلح پایدار در افغانستان میباشد. وزیر امور خارجه ایران در ادامه بر ضرورت عمق بیشتر یافتن مشورت‌ها میان دو کشور دوست و همسایه در سطح‌های دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید کرد و افتای راه آهن خاف هرات را زمینه برای گسترش همکاری های بیشتر دو کشور دانست. مشاور امنیت ملی افغانستان هم با پیشنهاد گزارش از آخرین تحولات مربوط به گفتگوهای صلح از موضع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از دولت و ملت افغانستان قدردانی کرد. حمدالله محیب همچنین با اشاره به افتای راه آهن خاف هرات اظهار امیدواری کرد همکاری های منطقه‌ای با این گونه خطهای ارتباطی تقویت شود. حمدالله محیب مشاور امنیت ملی افغانستان همچنین با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. مراسم سالروز شهادت سردار سلیمانی در مسجد کبود یروان پایتخت ارمنستان با حضور عده‌ای از اندیشمندان ایرانی و ارمنستانی برگزار شد. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان جورج ابراهیمی از یروان جلب میکنیم.
مراسم سالروز شهادت سردار سلیمانی در مسجد کبود ایروان با حضور عده‌ای از اندیشمندان ایرانی و ارمنی برگزار شد. در این مراسم سرگئی شاکاریانس، کارشناس سیاسی ارمنی، با تاکید بر اینکه سردار سلیمانی نیروی عجیبی در متحد کردن ملت‌ها علیه تروریسم و صهیونیسم داشت گفت:
بارکا. سردار سلیمانی یعنی یک مرد بزرگ، یک دوست و برادری دلسوز، یعنی یک سردار و جنگجوی واقعی در مبارزه علیه تروریسم و دفاع از حقوق بشر.
آقای بکر. کارن خانلری نماینده مسیحیان ارمنی شمال در مجلس شورای اسلامی دوره‌های نهم و دهم، یکی دیگر از سخنرانان این مراسم، از علاقه همه از جمله ارامنه به سردار سلیمانی سخن گفت.
ایشون هم شهید تمام مؤمنان هستند.
در ادامه این مراسم فیلمی به نمایش درآمد که در آن یک خانم خبرنگار ارمنی به منظور نشان دادن میزان محبوبیت سردار سلیمانی در میان مردم ارمنستان از آنها میپرسد آیا سردار سلیمانی را میشناسند و همگی از علاقه قلبی خود به این سردار بزرگ سخن میگویند.
شخصیت سردار سلیمانی در ارمنستان نه تنها نماد ایثار و از خودگذشتگی برای مردم و میهنه، بلکه نام ایشون تداعی کننده مبارزه علیه ظلم و تروریسم. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
مجموعه ورشی ساخت ایران در ولایت اوش در جنوب قرقستان به بهره برداری رسید. در مراسم افتتاحیه این مجموعه ورشی، طلایبک ساریباشوف شهردار اوش، سعید خرازی سفیر جمهوری اسلامی ایران در قرقستان و ورزشکاران و ساکنان محلی حضور داشتند. شهردار اوش در مراسم افتتاح این مجموعه ورزشی جدید به ساکنان تبریک گفت و سفیر جمهوری اسلامی ایران تشکر و قدردانی کرد. سعید خرازی سفیر ایران در بیشکک نیز افتتاح این مجموعه ورزشی را تبریک گفت و افزود این مجموعه ورزشی یکی از بزرگترین طرح‌های ما در قرقستان است و میتواند باعث تقویت دوستی و هماهنگی بین دو ملت شود. گفته نیز در سال 2011 با کمک 1 میلیون دلاری ایران برای ساخت یک مجموعه ورزشی نوین در اوش توافقنامه دو جانبه امضا شد. این اعتبارات به صورت کمک هزینه تامین شده و مجموعه ورزشی به عنوان هدیه از طرف مردم ایران و مردم قرقستان عنوان می شود. شمار جانباختگان قطعی کووید 19 در ایران به 54 هزار نفر گذشت بخشید. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران، روز سه‌شنبه با اعلام آخرین آمار بیماران و جانباختگان ویروس کرونا در ایران به خبرنگاران گفت در 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 6208 بیمار جدید کووید 19 در کشور شناسایی و 915 نفر از آنها بستری شدند. سخنگوی وزارت بهداشت ایران همچنین اعلام کرد در 24 ساعت گذشته با فوت 187 بیمار دیگر از مبتلایان به کووید 19 تعداد مجموع جانباختگان این بیماری در ایران به 54003 نفر رسید است. خانم لاری همچنین افزود مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 1,170,743 نفر رسیده که خوشبختانه تاکنون 903,998 نفر از آنها بهبود یافته از بیمارستان ها مرخص شدند. در جهان تاکنون بیش از 77 میلیون نفر به ویروس کرونا آلوده شده و بیش از 1,700,000 نفر نیز بر اثر کووید 19 جان خود را از دست دادند. ظهور نوع جهش یافته ویروس کرونا در انگلستان با 70% سرعت واگیری بیشتر در آستانه پایان مهلت انگلیس برای ترک اتحادیه اروپا یا همان برگزیت، موج گسترده از نگرانی ها در آستانه سال نو میلادی در این کشور ایجاد کرده است. جزئیات بیشتری این موضوع در گزارش همکارمان مشتبه قاسم زاده از لندن.
ظهور نوع جهش یافته ویروس کرونا در انگلیس با 70% سرعت سرایت شدیدتر، موج گسترده از نگرانی ها را در آستانه سال نو میلادی در این کشور ایجاد کرده است.
درباره ویروس کرونا پرسش های زیادیه که بی پاسخ مونده.
عده‌ای را به فرار از مناطق آلوده به این نوع ویروس واداشته و شماری را از بیم تکرار کمبود مواد غذایی بهداشتی مشابه موج اول به خرید هیجانی از فروشگاه سوق داده که منجر به خالی شدن برخی قفسه‌های فروشگاه شده است. ده ها کشور از جمله آلمان، فرانسه، ایتالیا، کانادا، استرالیا، روسیه، هند، ترکیه و ایران پروازها به انگلیس و بلعکس را متوقف کردند. برخی کشورها نیز دیگر مرزهای خود را به روی انگلیس بستند. این شرایط همراه با نگرانی های ناشی از جدایی بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا، صف بیش از 30 کیلومتری کامیون ها و تریلر های متوقف شده را در انگلیس سبب شده است که با در بسته اروپا به روی آنان مواجه شدند. این شرایط همچنین علاوه بر کاهش ارزش برابری پوند، بورس لندن را در نخستین روز کاری هفته با 33 میلیارد پوند کاهش ارزش مواجه کرد. در حالی که وزیر بهداشت و درمان انگلیس از احتمال از دست دادن مهار همگیری ویروس کرونا ابراز نگرانی کرده بود، بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس پس از نشست اضطراری با اعضای کابینه و شماری از کارشناسان با حضور در برابر دوربین‌ها تلاش کرد جو ملتهب ناشی از ظهور ویروس جعش یافته در این کشور را آرام کند.
در پی تصمیم دولت فرانسه مبنی بر بستن مرز، در نشست کبرا درباره مشکل صف کامیون‌ها و مدیریت همه‌گیری کووید 19 تصمیماتی گرفته شد.
در شرایطی که ظرفیت شمار زیادی از بیمارستان‌های انگلیس پر شده، حدود 1/4 جمعیت 67 میلیون نفری انگلیس با نگرانی در مناطق آلوده به نوع جهش یافته ویروس کرونا به سر می‌برند. مشتاق قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
از سوی دیگر، حکومت ازبکستان تا 10 ینور سال آینده 2021 پروازهای بین المللی شامل ورودی، خروجی و ترانزیتی را با انگلستان، ایتالیا، آلمان، دانمارک، آستریا، هلند و آفریقای جنوبی لغو کرد. کمیسیون ویژه این مبارزه با کرونا ازبکستان با توجه به شناسایی گونه جدید کووید 19 و وضعیت همگیری در این کشورها این تصمیم را به اجرا گذاشته است. ورودی شهروندان کشورهای آشده و افراد بدون تابعیت مقیم در این کشورها و همچنین شهروندان کشورهای سوم سفر کرده و کشورهای آشده تا 14 روز اخیر به ازبکستان در دوران محدودیت ممنوع شده است. شهروندان ازبکستان و افراد بدون تابعیت که در مدت 14 روز اخیر در انگلستان، ایتالیا، آلمان، دانمارک، آستریا، هلند و آفریقای جنوبی به سر بردن و از طریق کشوری سوم به ازبکستان سفر میکنند باید 14 روز در قرنطینه قرار بگیرند. ترکیه هم در پی مشاهده شدن نوعی جهش یافته ویروس کرونا در انگلستان پروازهای انگلستان، بلژیک، هلند و آفریقای جنوبی را به طور موقت و تا اطلاع بعدی متوقف کرده است. وزیر تندرستی ترکیه اعلام کرد که از 14 دکبر تا کنون 4063 مسافر ورودی از انگلستان از طریق مشخصات ثبت شده در سیستم شناسایی و قرنطینه شدند. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمون حمید کاملی از آنکارا.
انگلتره‌دن gelen kötü haber.
کابوس aynı. ویروس کرونا انگلیسی در رأس خبرها و نگرانی افکار عمومی ترکیه از اینکه آیا ویروس به ترکیه هم وارد شده یا نه.
نگرانیمون کم بود، ویروس انگلیسی هم اضافه شد. خدا کنه به ترکیه سرایت نکرده باشه.
از لحظه جهانی شدن شناسایی ویروس کرونا انگلیسی، ترکیه حریم هوایی خود را به پروازهای انگلیس، دانمارک، هلند و آفریقای جنوبی بست. وزیر بهداشت ترکیه میگوید هنوز فردی مبتلا به ویروس انگلیسی مشاهده نشده، اما به حد کافی نگرانی از ورود کرونا جهنده جدید به ترکیه وجود دارد. در این چند روز همه مسافران ورودی از انگلیس و برخی کشورهای اروپایی قرنطینه شدند.
علاوه بر کنترل نسبی همه‌گیری در داخل کشور، از 14 دسامبر تا کنون 4603 مسافر ورودی از انگلیس را از طریق مشخصات ثبت شده در سیستم شناسایی و قرنطینه کردیم.
با اجرای قرنطینه‌های سراسری کمی از التهاب ابتلای ده‌ها هزار نفری روزانه به کرونا کاسته شده. اما به حد کافی ویروس انگلیسی جدید به نگرانی مردم و مسئولین درمانی ترکیه افزوده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
با شناسایی اولین افراد آلوده به ویروس کرونا در قطب جنوب، این ویروس بالاخره به جنوبی ترین قاره زمین نیز رسید. ارتش شیلی اعلام کرد که آزمایش کرونا 36 نفر از افسران و کارکنان یک پایگاه نظامی این کشور در قطب جنوبی کره زمین مثبت شده است. این پایگاه نظامی در غربی ترین منطقه قطب جنوبی و در دماغه جنوبی آمریکای جنوبی واقع شده است. تعداد ساکنان قطب جنوب در فصل‌های مختلف تفاوت دارد و در زمستان حدود 1000 نفر و در تابستان حدود 5000 نفر در این قاره حضور دارند. از سوی دیگر، برنامه The British Antarctic Survey با عنوان بخشی از شورای تحقیقات محیط زیست بریتانیا اعلام کرده است که خطر و پیامدهای انتقال ویروس کرونا به حیات وحش قطب جنوب عمدتاً نامعلوم است. تعداد اندکی افرادی که به قطب جنوب سفر میکنند، قرنطینه و نظارت بر مسافران این قاره را آسان کرده است. و 10 روز پس از اعلام حمله گسترده سایبری در آمریکا، روس‌ها میگویند حمله های سایبری علیه آمریکا کار آنها نبوده است، اما وزیر خارجه آمریکا تاکید میکند که کار خود روسیه است. شرح این خبر را در گزارش همکارمون کامران نجف‌زاده از نیویورک بشنوید.
روس‌ها میگویند ما نبودیم. وزیر خارجه آمریکا میگوید کار خود روسیه است. And it was the Russians that engaged in this activity.
ترامپ رئیس جمهور امریکا اما گلایه دارد که چرا هرچه می شود رسانه ها روسیه را سرزنش می کنند. کار چین است.
Needs answers from China.
اما این نفوذ سایبری حمله به وزارت دفاع، خزانه داری، بازرگانی، وزارت خارجه، وزارت انرژی و تامین امنیت هسته‌ای و وزارت امنیت داخلی که خود مسئول حفاظت از حمله های سایبری است از کی شروع شد؟ از 10 ماه قبل. در کنگره حالا نمایندگان میگویند عمیقا نگرانند.
It's a deeply concerning, deeply distressing.
و این دغدغه بسیار بزرگ است.
This hack was so big.
زیرا هکرها در تمام این مدت با خیال جمع اطلاعات را جمع میکردند و حالا شورای امنیت ملی امریکا جلسه پشت جلسه میگذارد. تیم‌های تحقیقاتی میخواهند بدانند بر آنها چه گذشته. چه میزان در این بی‌سابقه ترین حمله سایبری در تاریخ امریکا آسیب دیدند و این اطلاعات ذی قیمت به سرقت رفته حالا قرار است کی، کجا و چطور استفاده شود؟ بایدن رئیس جمهور آینده امریکا میگوید چیزهای زیادی هست که نمیدانیم، اما بسیاری دست کم این را میدانند که دغدغه‌های امروز ترامپ الان جدا از حمله سایبری یا کرونا است.
ترامپ در حال محاسبه است که چه زمانی نامزدی خودش رو برای انتخابات دور بعد 2024 اعلام بکنه. همین روزها یا همزمان با مراسم تحلیف بایدن. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شنوندگان عزیزم، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طرز زنده مستقیم ادامه می دهیم. همانطور که در خبرها نیز به سمعتان رسید، ظهور نوی جایش یافته ویروس کرونا در انگلستان موجب نگرانی جامعه این کشور و همسایه ها و خصوص کشورهای اروپایی شده است. گزارش ویژه که اکنون به سمعتان می رسد و آن را همکارمان آقای برهانی آماده کرده است، به بررسی این موضوع اختصاص دارد.
از همان ابتدای پیدایش ویروس کرونا یا بیماری کووید 19، جهان با مشکلات بسیار شدید اقتصادی و سیاسی گرفتار شده است. در این میان کشورهای گوناگون برای کشف واکسن یا داروی برای درمان این بیماری همگیر تلاش زیاد کرده و در حال حاضر نیز واکسن‌های در حال آزمایش عملی هستند. اما با گذشت 1 سال از پیدایش این ویروس، جهان با نوع‌های مختلف خودنمایی‌های این بیماری گرفتار است. اخیراً نوع جهش یافته و خطرناک از ویروس کرونا در بریتانیا کشف شده که نشان می‌دهد گسترش آن سریع‌تر از نوع قبلی کووید 19 است. همان گونه که از خبرها می‌دانید، همگیری ویروس کرونا در جهان از جمله اروپا تا کنون خسارت‌های هنگفت اقتصادی و پیامدهای ناگوار اجتماعی زیادی را برای کشورهای این قاره ایجاد کرده است. اکنون بریتانیا درگیر نوع جهش یافته کرونا شده و زنگ خطر دوباره برای اروپایی‌ها به صدا درآمده است. دولت بریتانیا چند روز پیش سازمان جهانی بهداشت را از شیوع بسیار سریع نوع جدید ویروس کرونا که با گفته بوریس جانسون نخست وزیر این کشور تا 70% سریعتر از نوع قبلی شیوع پیدا می کند آگاه کرده است. دولت محافظه‌کار بریتانیا شنبه شب از قرنطینه دوباره لندن و جنوب شرقی و بخشی از شرق این کشور خبر داد و بر اساس آن بیش از 16 میلیون نفر از ساکنان این منطقه ها مجبور شدند که در خانه های خود بمانند. مت هنکاک وزیر بهداشت این کشور روز یکشنبه در رابطه با اساسناکونی قرنطینه دوباره لندن و بخشی از بریتانیا به نوع جدید ویروس کرونا اشاره کرد و آن را خارج از کنترل توصیف کرد. به نظر می رسد که ویروس کرونا و همگیری آن تا مدت‌های زیاده در بسیاری از منطقه‌های جهان از جمله اروپا ماندگار خواهد بود. با وجود تدابیر زیاده که از سال 2019 برای مقابله با گسترش ویروس کرونا و محدود کردن آن صورت گرفته، اما واکنش های این ویروس به ویژه پیدایش انواع جهش یافته آن به مشکل بسیار بزرگ در جهان تبدیل شده است. و گفته پاتریک والنس، مشاور علمی دولت محافظه‌کار بریتانیا، نوع جدید ویروس کرونا علاوه بر انتشار سریع به نوع غالب تبدیل شده و موارد بسیار شدید بستری شدن ها را در ماه دسامبر در پی داشته است. اکنون بریتانیا به عنوان مبدا یکی از ویروس های جهش یافته کرونا با بحران جدید روبرو شده است. در حال حاضر نیز این کشور از لحاظ رتبه مبتلایان و فوتی های ناشی از کرونا در رده بالای فهرست کشورهای اروپایی قرار دارد و می توان پیش بینی کرد که با شیوع نوع جهش یافته کرونا وضعیت برای مردم این کشور به مراتب بدتر شود. جناب آقای علیرضا میرطاهر، کارشناس سیاسی در این زمینه، میگوید
گسترش ویروس کرونا و بیماری کووید 19 جهان رو با معضل بسیار بزرگ و بی‌سابقه مواجه کرده، ولی مسئله مهمتر این هست که متاسفانه این ویروس جهش پیدا کرده و انواع جدید اون قابلیت سرایت بسیار بیشتری پیدا کردن. اکنون مشخص شده که در کشور انگلیس نوع جهش یافته ویروس کرونا که به گفته بوریس جانسون نخست وزیر این کشور سرعت انتقالی 70% بیشتر نسبت به نوع قبلی داره پیدا شده و همین مسئله نه فقط در داخل این کشور بلکه در سطح اروپا و در مقیاس جهانی باعث بروز نگرانی زیادی شده. طبیعتاً گسترش نوع جدید ویروس کرونا باعث خواهد شد که شمار بسیار زیادی از مردم این کشور، یعنی انگلیس، مردم اروپا و در نهایت مردم جهان به این نوع جدید مبتلا بشن و طبیعتاً این مسئله باعث افزایش تلفات این بیماری مهلک خواهد شد. و به همین دلیل مشاهده این هستیم که نه فقط در داخل انگلیس مقررات قرنطینه‌ای بسیار شدیدی اعمال شده، بلکه حتی کشورهای اروپایی هم رفت و آمد هوایی و حتی ریلی به انگلیس رو متوقف کردن و دیگر کشورها در نقاط مختلف جهان هم پروازها رو از مبدأ انگلیس یا به انگلیس متوقف کرد. اگر این پدیده گسترش پیدا کنه بایستی گفت که برای جهان تبعات بسیار شدید اقتصادی اجتماعی خواهد داشت، نه تنها موجب تعطیلی کسب و کارها میشه بلکه با افزایش شدید شمار بیماران مبتلا به کرونا مسئله برخورد و مقابله و بستری کردن بیماران پدید میاد و در کنار اون تعطیلی های گسترده و اعمال قرنطینه ها به وخامت هرچه بیشتر اوضاع اقتصادی در انگلیس و در دیگر کشورها خواهد انجامید. لذا اکنون مقامات کشورها مخصوصا مقامات اروپایی در صددند که هرچه زودتر در این زمینه چاره جویی کنند.
دولت محافظه‌کار بریتانیا در برهه کنونی درگیر کشمکش بزرگ با اتحاد اروپا بر سر نحوه خروج از این اتحادیه است. با توجه به حل نشدن اختلافات کلیدی بین دو طرف، اکنون احتمال دست نیافتن به توافق و در نهایت خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا قوت گرفته است. در صورت وقوع این سناریو، اوضای اقتصادی و اجتماعی بریتانیا با وخامت دوچندان روبرو خواهد شد. بریتانیا اکنون در دوران گذار به سر می برد و با توجه به تحول کرونایی اخیر سختگیری های کشورهای اروپایی نسبت به آن تشدید شده است. دولت محافظه‌کار بریتانیا از زمان همگیری کرونا راه مستقل خود در این زمینه را در پیش گرفته و توجه چندانه به منافع و اقدامات جمعی در سطح اروپا برای مقابله با آن نداشته است. لذا اکنون اروپایی ها نیز برخورد قهرآمیز با لندن در این زمینه در پیش گرفته اند. در پی انتشار خبر گسترش کرونای انگلیسی، بسیاری از کشورهای اروپایی در جهت قطع زنجیره انتقال این ویروس تدابیر امنیتی شدید را به اجرا گذاشته اند. از جمله نیدرلند، ایتالیا، بلژیک، بلغارستان و لوکسمبورگ تصمیم به قطع تمامی ارتباطات هوایی خود با این کشور گرفتند. در این میان حتی برخی از کشورها روابط ریلی یا راه آهن خود با بریتانیا را نیز قطع کرده اند. آلمان به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا به منظور بررسی راه‌های مقابله با گسترش گونه جدید کرونا موسوم به کرونای انگلیسی برگزاری نشست ویژه در روز دوشنبه را خواستار شده بود. انتظار می‌رود که با برقراری مقررات محدود کننده و قرنطینه های جدید در بریتانیا بسیاری از کسب و کارها در این کشور تعطیل شود و بر شمار بیکاران افزوده گردد. این مسئله به نوبه خود موجب رکود اقتصادی بیشتر در بریتانیا شده و در عین حال عوارض اجتماعی منفی مانند افزایش اختلافات خانوادگی، افزایش جنایتکاری، گسترش نابسامانی های روانی و بسیار دیگر از موارد را در پی خواهد داشت.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. رئیس جمهوری تاجیکستان: نتیجه مذاکرات افغانستان برای همه کشورها مهم است. معاون نخست وزیر تاجیکستان: کم آبی فعلی در تاریخ این کشور بی‌سابقه است. و تاکید وزیر امور خارجه ایران بر حمایت تهران از کابل در دیدار با مشاور امنیت ملی افغانستان. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزار و متشکر می‌باشیم و همگی شما را به پناه خداوند یگانه و بزرگ می‌سپاریم.
همراهان گرانقدر، به شامگاه رادیو تاجیکی در سه شنبه خوش آمدید. تشکر میکنیم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی و اینک از شما خوبان دعوت میکنم شنونده برنامه جریان شوم باشید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده برنامه جریان شوم. امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت شنیدن این قسمت از سلسله برنامه‌های جریان شوم رو هم داشته باشید. اطلاع دارید که در چندین قسمت به موضوع واکاوی ریشه های شکلگیری داعش در سوریه و عراق میپردازیم. این مبحث رو در این قسمت ادامه میدیم. کشور عراق پس از زوال امپراتوری عثمانی، چه در دوران قیومیت و چه در دوران استقلال، همواره با بحران‌های داخلی ناشی از فقدان اجماع عمومی در مورد هویت ملی و مشروعیت حکومت مرکزی درگیر بوده و روند ایجاد دولت ملی یکی از نگرانی‌های اساسی حکومت‌های روی کار آمده در بغداد بوده است. عراق به دلیل تنوع قومی، فرقه‌ای، سیاسی، اجتماعی، مذهبی و ایدئولوژیکی که میتوان آن را تحت عنوان بحران هویت مورد بررسی و تبیین قرار داد، همواره از آسیب پذیری و شکنندگی بسیار بالایی برخوردار بوده است. به نظر میرسد ریشه‌ای ترین بحران پس از سقوط صدام را باید در جایی غیر از شرایط سیاسی امنیتی یا اختلافات سیاسی میان گروه‌های قومی مذهبی و حتی تنازعات درون جریان‌های کردی، خانواده اهل سنت یا شیعیان جستجو کرد. موضوع اصلی که در تحولات کنونی عراق اندک اندک و بیش از گذشته چهره خود را نمایان می‌سازد، بحران هویت بوده است. گذر به دموکراسی در کشور عراق از سال 2003 آغاز و در سال 2005 قانون اساسی آن تدوین و تصویب شد و بحران مشروعیت آن را در مسیر اصلاح قرار داده است، اما کاملا حل نشده است. چالش های امنیتی. عراق کشور اشغال شده بود که ارتشی برای برقراری امنیت در اختیار نداشت و مهمتر از آن، روند انتقال قدرت در این کشور به کندی پیش می رفت و با دخالت بازیگران منطقه‌ای و بین المللی امکان اجماع در مورد ساخت دولت وجود نداشت و نبود امنیت در یک کشور جنگ زده توجیهی برای حضور نیروهای خارجی در یک کشور را فراهم می کرد. نبود ارتش در یک کشور از ضعف دولت حکایت دارد. اکنون ارتشی که تامین کننده امنیت عراق باشد در این کشور وجود خارجی ندارد. گسترش طایفه‌گرایی. طایفه‌گرایی مهمترین مانع شکل‌گیری یک دولت قوی در عراق بوده است و این عامل مانع به وجود آمدن یک هویت واحد در این محدوده جغرافیایی شده است، در حالی که در بقیه کشورها ملت حول یک عامل وحدت بخش که هویت جمعی تمام افراد جامعه است شکل می‌گیرد، در عراق علایق مذهبی و طایفه‌ای هنوز مهمترین عامل اجتماعات انسانی است. حضور اشغالگران. آمریکا استراتژی خود در عراق را مکرراً تغییر داده است. آمریکا قبل از حمله استراتژی خود را بر پایه خل سلاح عراق از سلاح‌های کشتار جمعی، مبارزه با تروریسم، سرنگونی دیکتاتور و آزادی مردم عراق قرار داد و در مقطعی استراتژی به حاکمیت رساندن یک دیکتاتور دست نشانده و در مقطعی دیگر استراتژی ایجاد تفرقه و جنگ داخلی برای بقا در عراق اتخاذ کرد. هر یک از این استراتژی‌ها برنامه‌ریزی خاص خود را می‌طلبد. بر همین اساس تناقض در رفتار آمریکا در 3 سال گذشته به دلیل استراتژی‌های مختلف بوده است. از این رو تحقیرهایی که از حضور اشغالگران متوجه روان جامعه عراق شده به حدی بود که عدنان پاچچی وزیر خارجه اسبق عراق اعلام کرده بود حقیقت این است که تمام عراقی ها بدون استثناء خواهان خروج نیروهای خارجی از این کشور هستند و در نظرسنجی مؤسسه گالوب نیز آمده که 81% عراقی ها به چشم اشغالگر به آمریکایی ها نگاه می کنند. دوستان عزیز، به پایان وقت این برنامه رسیدیم. با امید خدا در قسمت بعد کشور سوریه رو مورد بررسی و واکاوی قرار میدیم. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. خدایا رو نگهدارتون.
دوستان همراه، برنامه فرهنگ نامه تقدیمتان می‌گردد. همراهی بفرمایید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پرباری زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجی در ایران زمین، از زبانی مشترک با دودمانی پارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یادی خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم گفتاری دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. ما عزیزان در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها می پردازیم. مرور بر روزگار و آثار ابوریحان بیرونی، دانشمند و محقق سرشناس ایرانی و چاپ مجموعه کتاب های قصه های شیرین مثنوی در کابل. شنوندگان عزیز و ارجمند، همکنون مروری داریم بر روزگار و آثار ابوریحان بیرونی، دانشمند و محقق سرشناس ایرانی. باید گفت دستاوردهای امروزی جامعه جهانی حاصلی تلاش فرهیختگان و دانشمندان است که در گذشته می‌زیستند. امروزه غرب خود را پرچمدار مدنیت و علم و دانش می‌داند، اما باید گفت در گذشته نچندان دور این پرچم در اختیار مسلمانان بوده و تلاش این دانشمندان و به خصوص دانشمندان ایرانی در حوزه‌های مختلف جهان علم را بر جایگاهی امروز رسانده است. از جمله این دانشمندان مسلمان میتوان از ابو ریحان بیرونی نام برد. او محقق، منجم و دانشمند ایرانی است که تألیفات و تحقیقاتش نقشی بسیار ارزنده در تمدن اسلام و جهان داشته است. امروز بعد از گذشت بیش از 1000 سال هنوز هم آثار او معتبر و پایبرجا هستند و به عنوان منبع درجه اول در حوزه های همچون علم ریاضی و نجوم به حساب می آیند. ابو ریحان محمد ابن احمد بیرونی دانشمند خارق العاده است. تمام دایره المعارف های دنیا از او به عنوان بزرگترین دانشمند ریاضیدان جهان یاد کردند. این دانشمند فرهیخته علاوه بر دنیای ریاضیات و نجوم در علوم انسانی نیز سرآمد دانشمندان زمان خود بود. او کتاب‌های ارزشمند در خصوص مردم شناسی دارد که شیوه مطالعه و جمع‌آوری اطلاعات او قابل تحسین است. در مجموع ابو ریحان در حدود 120 تا 150 جلد کتاب و رساله نوشته است که البته بسیاری از آثار او امروز در اختیار ما نیستند. موضوعات کتاب‌های او بیشتر درباره ریاضیات، نجوم، فلسفه، تاریخ، جغرافیا، ادب، شعر، لغت، علوم طبیعی، تحقیق در عقاید و آرای ملل هستند. باید گفت زندگی ابو ریحان بیرونی همراه با فراز و نشیب‌های بسیاری بوده است. او در سال 973 میلادی در خوارزم به دنیا آمد و به احتمال بسیار 75 سال عمر کرد و در سال 1048 میلادی در غزنین از دنیا رفت. ابو ریحان تحصیلاتش را در خوارزم شروع کرد و سپس به خراسان، ری، طبرستان و گرگان سفر کرد و به مطالعه و تألیف کتاب می پرداخت. او سپس به خوارزم برگشت و در سال 1000 میلادی در خدمت مأمونیان که در آن زمان بر خوارزم حکومت می کردند به کار علمی پرداخت. در این زمان پادشاه مأمونیان علی ابن مأمون ابن محمد بود. او و برادرش ابوالعباس مأمون ابن محمد تا سال 1016 میلادی در خوارزم حکومت کردند. پس از آن خوارزم به تصرف غزنویان درآمد و ابو ریحان به غزنین رفت. درباره رفتن او به غزنین دو نظر وجود دارد. نظر اول این است که ابو ریحان بر اثر اختشاش های سال 1016 میلادی از وطنش به دربار سلطان محمود غزنوی رفت. نظر دیگر این است که ابو ریحان تا هنگام فتح خوارزم توسط سلطان محمود غزنوی در خوارزم بود و در آنجا توسط محمود غزنوی اسیر شد. در هر صورت رفتن ابو ریحان به دربار محمود فصل جدید در زندگی ابو ریحان به شمار می رود. بدین ترتیب تا اینجا گفتیم که ابو ریحان دانشمند ایرانی به غزنین و دربار محمد غزنوی رفت. بعد از آن او کم کم مورد اعتماد سلطان محمود غزنوی قرار گرفت. ابو ریحان در این دوران علاوه بر فعالیت‌های علمی و منجمی مشاوری پادشاه نیز بود و در کارهای بزرگ کشوری سمت‌های گرفت. اما مهمترین دستاورد مهاجرت ابو ریحان از خوارزم به غزنین و رفتن به دربار سلطان محمود غزنوی این است که او توانست به عنوان منجم سلطان به هند سفر کند و با سال‌های اقامت در هند به حوزه جدید از مطالعه و تحقیق وارد شود. او در سال 1022 میلادی همراه با سلطان محمود در فتح کشورها او را همراهی کرد و در این سفر خود نیز موفق به نگارش کتاب ارزشمندی تحقیق مال الهند شد. این کتاب یکی از مهمترین تألیفات او در حوزه علوم انسانی و مردم شناسی به شمار می رود. کتابی که در 80 باب تألیف شده است و در آن منطقه از هند مورد بررسی قرار گرفته است. این کتاب نتیجه 13 سال تحقیق و تفحص ابو ریحان است. او در آن موضوعات از قبیل دین، آداب و رسوم و زبان و ویژگی های اخلاقی هندوهای منطقه را ثبت کرده است. تحقیقاتی که دانشمندان و جامعه شناسان امروزی در حیطه مردم شناسی انجام می‌دهند بیرونی در قرن 4 و 5 هجری انجام داده و خدماتی با ارزش به جامعه جهانی کرده است.